من حالا یکیشون رو حتی با خودمون منتشرش کردیم، ولی اون راهبردی که باعث شد که ایشون هویت فرهنگی خودشون رو پیدا بکنن تحت تأثیر یک نهضت برای ثبت فرهنگ شفاهی بود که به گمان من انجوی شیرازی درش نقش اساسی داشت و خوشبختانه حالا آقای احمد وکیلیان، سید احمد وکیلیان این مسیر رو ادامه داد و هنوز هم ادامه داره و ما الان خیلی با الگوهای جدیدتری این مسیر رو داریم ادامه میدیم و از این منظر فکر میکنم حالا این کارها هم ابزاری برای داستان نویسان، هم ابزاری برای پژوهشگران حوزه فرهنگ، هم ابزاری برای آیندگان حتی. یعنی اتفاق مهمی بود. من خودم توی ذهنم این نسل رو با اون کسانی که روایت‌های شفاهی که وجود داشت مثلا توی هول و هوش بغداد و تحت تأثیر هزار افسان و البته شفاهی شده بود و بعد مکتوب کردند اینها رو و هزار و یک شب رو شکل دادند که الان یکی از پایه های فرهنگ ایرانه، این نسل رو به نوعی میراثبران اون کاتبان میدونم و کاری که انجام دادن کاری که به گمانم یکی از هدیه هاییه که مردمان این عصر برای آینده ایران زمین به جا گذاشتن. ثبت شفاهیاتی که خب حالا همین حالایی که ما هستیم دیگه رخت بربسته با توجه به فراگیر شدن رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون که کارشون اینه که یک تک صدایی رو دامن میزنن، یعنی یک نوع نگرش رو به شکل فراگیر گسترش میدن در سطوح مختلف اجتماع و اون صداهای در حاشیه خواه ناخواه حذف میشه. مکتوب شدن این صداهای در حاشیه، ضبط شدن این صداهای در حاشیه کاری بود که نسل آقای میهندوست انجام داد و کسان دیگری که بسیارند. موقعی که شما کتاب‌های فرهنگ و مردم آقای انجوی شیرازی رو بهش مراجعه میکنید میبینید که مثلا نام برده از مثلا یک معلم دبستان در یک روستایی در حوالی مثلا کازرون که یک روایت رو ثبت کرده و برای ایشون فرستاده که در کتاب فرهنگ و مردم در کنار روایت‌های دیگه و حکایت‌های دیگه‌ای ثبت شده. این تلاش جمعی فکر می‌کنم یکی از هدیه‌های مهم گذشتگان نزدیک ما برای آیندگان دور ما خواهد بود که خیلی تأثیر خواهد داشت در این بحث که ما بدونیم ایران یک کل واحده. این رو بدونیم که همون گونه نگرشی، همون قصه هایی که مادر بزرگ ها در خراسان بیان میکردن با اندکی تغییر، نه با تغییر بسیار، در مثلا چهارمحال و بختیاری هم همون قصه ها گفته میشد و این کاریه که مردم شناسان، کسانی که به ثبت فرهنگ مردم در دوره های زمانی تقریبا از نیمه حالا قرنی که گذشت و ما در حالا میتونیم بهش بگیم قرن چهاردهم شمسی به شکل فراگیر انجام دادن و پیش از اون هم کسانی مثل خود انجوی شیرازی، صوفی مهتدی، صادق هدایت این رو پایه‌گذاری کرده بودند، این گونه از پرداختن به فرهنگ مردم رو، و این مایه‌ای شد و پایه‌ای شد برای پژوهش‌های مردم شناختی که حالا می‌بینیم مثلا در کار کسانی مثل محسن میهندوست، موقعی که خب حالا همون کسی که ضبط صوت به دست یا قلم به دست به عنوان یک جوانی که داره دوره سپاهی دانشش رو میگذرونه در روستاهای خراسان میره میشینه پای صحبت پیران اون روستایی که حالا مشغول تدریس درونه و روایت هاشون رو ثبت میکنه، حالا کم کم موقعی که دانشش در حوزه اسطوره‌شناسی بیشتر میشه میتونه پیوندهایی رو ببینه بین این قصه ها و اون جنبه های اساطیری که در فرهنگ ایران ثبت شده و این کار بزرگیه که شد و به نظر من این میراثی که حالا از محسن میهندوست و کسان دیگری بسیارانی مانند محسن میهندوست موند، یکی از هدیه های قرنی که گذشته برای قرن‌های آینده.
آقای علومی هم چنین کاری رو در واقع بسیار کردن.
بله در کرمان و حوالی بم این کار انجام دادن آقای علومی. خیلی هستن.
آقای سید احمد وکیلیان به همراه یه پژوهشگر ژاپنی اینها هم کار جالبی کردن و مثلا یک قصه رو، مثلا قصه خالصوسکر از 4-5 ناحیه مختلف کشور با روایت‌های مثلا یه پیرزن یه جوان 50 ساله و یه پیرمرد اینها جمع جور کردن، یا کاری که آقای مارزولف به همراه
بله طبقه بندی
اسای مشتیگلین خانم مثلا که دقیقا همون لحن مشتیگلین خانم رو ما توی متن میبینیم که نشر محترم مرکز منتشر کردن. این اتفاق میفته. حالا چون فرصت داریم یه مقدار درباره اون جنبه اسطوره پژوهی آقای میهندوست هم با هم گپ بزنیم. احساس هم اینه که نگاه آقای، چون من متاسفانه خیلی مفصل نخوندم، در حد چند مقاله در مجلات مردم شناسی ازشون کار دیده بودم، احساس هم اینه که توی حوزه پژوهش‌های اسطوره شناسی مثل استراس خیلی ساختارگره، یعنی از مردم شناسی به اسطوره.
اساسا یکی از تکیه کلام‌هاشون بحث فانکشنه. یعنی کسی که میاد میگه فانکشن یعنی ساختارگرایانه داره به اسطوره.
این احساس هم اینه که مثل اون باید این اتفاق افتاده باشه، چون معمولا کسانی که عکس این ماجرا هستن مثل زنده یاد مهرداد بهار که از اسطوره وارد فضاهای مردم شناسی میشه. مثلا درباره همین ماجرا آب که اشاره کردی، سالها پیش تو دهه 60 گروه فیلمسازی میخواستن برن کویر درباره آب و اسطوره آب کار کنن، میرن پیش آقای بهار. آقای بهار اون موقع میگه که خب من از کویر هیچی نمیدونم. بعد یهو انگار تو گفتگو هی فایلای ذهنیش باز میشه و اینا، یه سری نکات خیلی درخشانی رو اونجا میگه. اونجا من متوجه شدم که آقای بهار از اسطوره شناسی محض وارد جزئیات و اون اسطوره پویایی میشه که در زندگی جاریه. مثلا یه مثالی که میزنه آقای بهار خیلی جالبه. ما میگیم همیشه در روستاها زنان و دختران سر چشمه میرن دیگه و مردها حق ندارن برن. خب این یه ماجره بسیار تاریخیه که به همین ماجره آناهیتا برمیگرده. خب توی این حوزه اسطوره پژوهی کتاب مستقلی داره آقای میهندوست یا تو همون دل قصه
نه مثلا همین میکنه؟ کتاب اسطوره آب که کتاب مستقل توی این حوزه و کتاب‌های دیگری هم دارند که تمرکزشون روی بحث اسطوره است، مثل همون کتاب اوسنه های پهلوانی تقضی درنگی تحلیل نظری در آن. این کتاب خیلی اون جنبه های اسطوره شناختی، کتابی که متمرکز تر روی بحث اسطوره همین کتاب آره همین چیستی پری اسطوره آبه، که خب این کتاب به شکلی خیلی مشخص واقعا از دل فرهنگ مردم به اسطوره میره و به مثلا آناهیتا میپردازه، به اسطوره وای میپردازه
که اون باده.
باده دیگه بله، و مباحثی از این دست درباره چیستی پری. و بعد نکته جالبی که بیان میکنن، میگن که من هر چه که پیشتر رفتم، این بحثیه که خودشون مطرح میکنن، چه با خواندن متون گذشتگان در حوزه حالا مفهوم مثلا پری و چه با اون پژوهش های میدانی که خودم داشتم، هی بیشتر و بیشتر به این نتیجه رسیدم که ما با یک دشت وسیع و درازنایی روبرو هستیم که هرچه تحقیق و تحقیق کنیم باز هم نمیتونیم به کنه مسئله برسیم و ما بسیار کم میدانیم و بسیار کم پژوهش کردیم در این حوزه ها. و این موقعیه که شما به گمان من شما از متن فراتر میرید و پویا میبینید مسئله اسطوره رو. اسطوره رو در بون زندگی روزمره مشاهده میکنید و پویایی های اسطوره رو میبینید، حس نمیکنید اسطوره چیزی مربوط به گذشته که از میان رفته و حالا دیگه پروندهش کاملا بسته شده. موقعی که مثلا اشاره میکنن، موقعی که ما همچنان داریم میگیم آب مهریه حضرت زهراست، گویی داریم اسطوره ها رو زیست میکنیم و در این شرایط پرداختن به مبحث اسطوره برای ایشون و کسانی مانند ایشون که پویا میبینن مسئله اسطوره رو، جنبه های اجتماعی پیدا میکنه، جنبه های فرهنگی پیدا میکنه و چیزی مزمحل شده و از میان رفته نیست، آنطور که با نگرش های پوزیتیویستی و نگرش های علمگرایانه به مسئله اسطوره اگر نگاه کنیم به این باور میرسیم که اسطوره چیزی مطلقا مربوط به گذشته.
بله.
در حالی که ما حتی در زندگی روزمره نه فقط مردمان روستاهای خراسان، در زندگی روزمره تک تک خودمون بعدهای اسطوره‌ای رو میتونیم
الان خاطرم اومد که آقای دکتر سیروس شمیسا هم در نشر هرمس یک کاری رو منتشر کردن به نام اساطیر و اساطیر واره ها که قصه های کوتاه و اشاره های کوتاه، مثلا آب، گیاه، درخت، نمیدونم همه اینها که جنبه های مختلف داستانی و اسطوره اینها رو خیلی کوتاه و مختصر برای شناخت کسانی که تازه وارد فضای پژوهش های اسطوره میشن خیلی
کتاب
لازمیه، ولی خب برای کسی که شاید خونده باشه خیلی نکته‌ای رو نداشته باشه، ولی مقدمات خوبی رو میده در هر دو حوزه، هم پژوهش های اسطوره‌ای هم قصه ها و روایت های عامیانه‌ای که به ریشه های اسطوره‌ای ارتباط پیدا میکنه. حالا اشاره کردین که حتی مثلا کسانی که در شهر زندگی میکنن هم دور از این ماجرا نیستن، از همون شستشوی روزانه آغاز میشه تا به رفتارهای دیگر اجتماعی ارتباط پیدا میکنه، از دست دادنها و معاشرتهای مختلف اجتماعی، اصلا
از حرمتها، مثلا حرمت نان که هنوز در میان ما جاری، این بودهای یا اصلا
حالا حتی میبینی که علامت یه ذره وسیع‌تر هم ببینیم به آیین‌ها برمیگرده، از تولد تا مرگ، یعنی آیین‌های گذار رو هم در بر میگیره هنوز.
و خب کار ویژه بسیار میتونیم بگیم مفیدی میتونه داشته باشه، حالا فانکشنالیتی، فانکشن نگرانه و کارویژه نگرانه اگر بخوایم نگاه کنیم به مسئله اسطوره، مثلا توی همین حوزه آب یکی از دلایلی که ما الان دچار بحران آب هستیم اینی که به طور مطلق اون پیوندی که میان آب و زندگی ما جریان داشت رو نادیده گرفتیم.
بله.
و فقط جنبه های ابزاری مسئله آب رو دیدیم، در صورتی که اگر که ما اون توجهی
خوش غالب شده بودمون دیگه،
آره دیگه میبینیم که اصلا کار میکنه، یعنی اون نگرش اسطوره‌ای همین الان داره کار میکنه، یعنی کارویژه داره در زندگی روزمره ما.
خوبی 7-8 سال پیش خانم برومند سریال تلویزیونی کار کرد،
آب‌پری‌ها
که خیلی خوب این ماجرا رو نشون داد و رفت سراغ قنات‌ها و اینکه قنات‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه. این نکته رو من میخوام اضافه بکنم به صحبت‌های تو و بعد جمع کنیم بحثمون رو، که وقتی که از اسطوره صحبت میکنیم صرفا داستانهای قهرمانی خدایان و اینها نیست و اون بخشای رفتاری اسطوره در زندگی روزمره جاریه و خیلی هم مشهوده و فقط کافیه که یه کوچولو بریم سراغ کتاب‌ها و ببینیم که این رفتارمون یه رفتار کاملا اسطوره‌ایه. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم احمد ابوفتی عزیز که درباره زنده یاد محسن میهن دوست صحبت کردیم، اشاره به کارهاش شد، امیدوارم که کتابهاش رو جستجو کنید در فضای اینترنت، تهیه کنید، بخوانید، قطعا لذت خواهید برد از نگاه تحقیقی این پژوهشگر درگذشته. من با احمد ابوالفتی خدافظی میکنم و دعوت میکنم ادامه برنامه صدای پای شب رو بشنوید.
شب خوش، خدا نگهدار. Thank you.
شب بخیر، 23:20 است با برنامه صدای پای شب از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. ما امشب درباره موضوع مردم شناسی در ادبیات صحبت میکنیم. دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه، بخش پایانی رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
شب بخیر، بخش کیمیای سعادت و جناب آقای احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیوی گفتگو.
خیلی متشکرم. خب ما امشب با خانم شهید سالس و آقای ابوالفتی درباره دو موضوع صحبت کردیم. یک بحث ادبیات داستانی و نگاه‌های مردم شناسانه بود و بعد هم در باره پژوهش‌هایی که حالا متمرکز در باره آقای میهندوست، زندیات میهندوست که دیروز درگذشتن صحبت کردیم. و وقتی که ما نگاهی خیلی کلی به ادبیات میاندازیم، چه ادبیات کلاسیک چه ادبیات معاصر، خب به واسطه حضور انسان در این آثار ادبی با نحوه زیست، فرهنگ عامه اون مردم یا فولکلورشون، حالا اگر قصه در دل روستایی در یک مکانی باشه یا در فضایی باشه که خیلی خاصه یا صاحب یک خورده فرهنگه، میبینیم که میتونیم اینها رو بررسی بکنیم. از اینجا در ادبیات کلاسیکمون هم در آثار حتی ادبی و غیر ادبی، غیر ادبی مثلا میگم مثل کارهای مثل مالالهند و نمیدونم کارهایی که ابو ریحان کار کرد، یا سفرنامه هایی که بود، یا کارهای تاریخی که نوشته شد، یا حتی کارهای پزشکی که نوشته میشد، اینها کارهایی که حالا غیر از کارهای ادبی و منظومه ها و اینها بود. حتی در منظومه ها از شاهنامه بگیریم تا آثار دیگری که بعدها تا نظامی و بعد هم سعدی و دیگران نوشتند، این فرهنگ عامه خیلی مشهود در کارها هست. در آثار مولانا به کرات میبینیم که اشاره های مختلفی به اصطلاحات و شیوه های زندگی میکنه که ما از دل اونها میتونیم نحوه زندگی اون آدم ها رو بدانیم. البته من آغاز برنامه هم گفتم خیلی از ادیبان این گونه نگاه کردن به ادبیات رو یه مقدار دوست ندارن و میگن از ادبیات کار، از ادبیات کار خارج میشه. ولی خب بالاخره ادبیات این دستمایه رو به پژوهشگران مختلف میده که بیان وسط میدان و کار بکنن. خب شما بفرمایید از چه زاویه؟
حالا چندین نکته مطرح کردیم در مورد ادبیات عامه که اونم حتما مطرح میکنم. حالا دانش هایی که در دوران جدید به عنوان انسان شناسی و مردم شناسی مطرح شدن و حالا تفاوت های ظریف و در این حال مشخص و واضحی هم با هم دارن که انسان به معنای انسان که حالا جسمانی کلی، و مردم شناسی رو معمولا به یک منطقه یا یک قوم خاص محدود میکنن که تحت تاثیر مثلا اقلیم متفاوتی، فرهنگ خاصی، یعنی تأثیر فرهنگ بر انسان که حالا میتونه مردم شناختی هم بررسی بشه. منتها چند تا نکته است. یکی این که خیلی مواقع ما مردم شناسی رو پژوهش فرهنگ عامه ممکنه تلقی بکنیم که مسلماً فقط این نیست، یعنی فولکلور یا فرهنگ عامه بخشی یا حتی بخش مهمی از ضرورت نگاه مردم شناختی باشه. اما مردم شناسی همچنان که شما اشاره کردید در ادبیات کلاسیک از منابع ادبی آنچه که ادب رسمی خوانده می شود هم استفاده می کنه. شما مثال درستی از مثنوی، قاقانی، حافظ، سعدی، شاهنامه می توان برخوردها یا موضوعات مردم شناختی رو استخراج کرد و بر اساس اونا تحولات فرهنگ در زندگی اون انسان رو لحاظ کرد. منتها این واقعا دو تا هست، یعنی یکی اون چه که میگیم ادب رسمی، ادب نخبگان، ادبیاتی که نخبگان هم تولید کننده اون هستن و هم مصرف کننده اون، یعنی مخاطب اونها. کلمات قشنگی هم نیست، تولید کننده و مصرف کننده که به کار میره. اما خب حالا سوالی، خود ادبیات عامه یا فولکلور تعریفش چیه؟ حالا فولکلور که میگیم سریع به ذهنمون لهجه گویش یا محدود بودن در یک زمان و فرض بفرمایید که منطقه خاصی میاد، اما یکی میتونه باشه که مخاطب ادبیات عامه توده های مردم هستند، یعنی این دیگه کمی داره برخورد میکنه، میگه به تعداد هرچه بیشتری مخاطب عمومی داشته باشه میشه ادبیات عامه. خب میشه اینو لحاظ کرد، اما خب نه، شاید از یه طرفی بتونیم بگیم ساختار ادبیات عامه متفاوته. یعنی معیار نه فقط کیفی، میتونه کمی بلکه کیفی باشه. حالا اونجا باید بحث کرد و بالاخره حالا موضوع بحث ما شاید این نیست که چه چیزهایی رو میتونیم ادبیات عامه تلقی بکنیم. آیا فقط مثلا ضرب المثل ها و چیزان هایی که در شعر های سعدی و حافظ و مولانا یا در مثنوی هست، اینها سه چیزهای دیگه
خیلی فراتر از این.
بله، حالا یه مقدار ما
معمولا هم یعنی کلامتون در حوزه فرهنگ عامه وقتی از حالا اون بخشای هنری یا اون بخشای ادبیش از لالایی ها و شعرها و اینها که صحبت میکنیم، اینها معمولا خالق مشخصی هم ندارن.
یکی از تعریف ها میتونه این باشه که ادبیات رسمی خالق یا تولید کننده مشخصی داره، و یکی هم همون معیار کمی که مخاطبش هستن. ما البته یه ذهنیتی داریم وقتی شما چیستان، ضرب المثل، یه ترانه، یه آیین، که حالا منابع مردم شناختی فقط در زبان نیستن، من منابع رو خواهم گفت اگر فرصت باشه، متوجه میشیم و میگم این جزو فرهنگ عامه است، جزو فرهنگ رسمی نیست. هرچند مخاطبان فرض بفرمایید اثر سترگی مثل مثنوی میتونن تمام توده ها باشن که این گونه هم بوده، بله. یا شعر حافظ. حالا با توجه به این دانش ها، دانش های نوینی هستن، حتی در مغرب زمین که مبدأ این دانش هاست، یعنی انسان شناسی و مردم شناسی، خیلی هم نباید ما نگران باشیم. ببینید در دوران گذشته طبیعتا نزد شاعران و ادیبان فرهنگ عامه روی کرده تقریبا از موضع بالا به پایین تلقی می شد، و حتی فرض کنید مثلا حتی ده خدا وقتی امثال کم رو تدوین می کرد گفته شده که متمسخر قرار می گرفت، که این چه حرکتی است که مثلا امثال کم ارزش ادبی یا فرهنگی نداره. حالا روی کردهای جدیدی که ما متوجه ارزش فرهنگی و تاریخی این منابع ادبی شدیم، خیلی نگران نباشیم. ما الان منابع ادبی بون در حوزه فرهنگ عامه، و حالا شما به درستی در ابتدای صحبت فرهنگ رسمی رو هم اضافه کردید که اونها هم ادبیات نخبگان و اونهایی که خالقشون نخبگان هستن، اونها هم جزو رویکردهای مردم شناختی یا منابع مردم شناختی تلقی میشه، نه فقط قصه های عامیانه که اونها هم ارزش داره. یعنی تأثیر فرهنگ بر رفتار انسان رو لحاظ بکنیم، بگیم این محور در یک منطقه یا زمان خاصی تربیتا هم منابع ادبی نخبگان هستن و هم قصص عامیانه خاقانی و بسیاری شاعران دیگر. اما اینو لحاظ بکنیم که ما هنوز در مرحله پژوهشیم، یعنی هنوز که هنوز ما در مرحله گردآوری هستیم، به این دلیل که از زمانی که ده خدا مثلا امثال حاکم رو تدوین کرد تا به امروز ما آشنا شدیم، حالا چه توسط ترجمه ها چه توسط منابع اصلی، ما که میگم یعنی پژوهش کردن این حوزه، نه خودم رو عرضه بکنم، ولی هنوز موندیم در تعریفش. و اینکه ما اینها رو به مثابه منبعی برای خلاقیت ادبی امروزه استفاده کنیم، که حتما شما در برنامه حتما شعر خوندید، بله. و از منابع بله. فرض کن فولکلور برای خلاقیت ادبی، یعنی شاعران و نویسندگان رو ما استفاده کرده باشیم، که رویکردهای بسیار مهم و خوبی هم هست. اما چون ما هنوز در مرحله پژوهش و گردآوری هستیم، بر اساس اینکه این حجم غنی و گسترده فرهنگ ما و زبان فارسی که هزار سال هست و جغرافیای بسیار وسیعی داره، بنابراین پژوهشش بسیار زمان بیشتری میبره تا به خود دانش نظری و تئوریک مردم شناسی برسیم. یعنی دو مسیر رو داریم میگیم، یکی تأثیر فرهنگ و زندگی عینی انسان بر اساس منابع ادبی، حالا چه ادبیات رسمی چه قصه های عامیانه و فولکلور بررسی بکنیم، یکم بررسی اینکه نهادهای فرض بفرمایید اجتماعی چه تأثیری در شعر حافظ و سعدی و مولانا، یعنی این رویکرد دوم که فراتر از قصه های عامیانه هست. هر دو این رویکردها رو لحاظ بفرمایید، تکرار میکنم، یکی اینکه ما قصه های عامیانه کهن رو دریابیم و بر اساس اونا بفهمیم که انسان ها چگونه زندگی میکردن، چون حاوی فرض ایدال های خاص شاعرانه فردی نیستند،
بله.
و رویکرد اون که شاعرانی که خلاقیت فردی مشخصی داشتن مثل